أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در بحث روز گذشته یکی از موادی که در همین مجله آمده بود عنوان الغرم بالغرم که غرامت و به اصطلاح هزینه ای که انسان میکنه تابع منافعی است که تابع انتفاعی است که از اون شی میبره، و این رو یک اصل قرار دادن و عده از فروع رو که اون روز عرض کردیم این مسئله عرفی است و زیربنای به اصطلاح قانونی نداره. این جور مسائل عرفی با یک شرایط معینی میتونه زیربنای بعضی از مواد قرار بگیره، اما خود این به عنوان یک اصل قانونی قرار بگیره خودش ظاهرا معنی نداره، چون بعضی از آن اشاره فرمودن در روایات رهن در کتب اهل سنت در ما نیامده، این کلمه قنم و قرم به کار برده شده. شیخ هم در ذیل الخراج و به زمان نوشته و نحوه بعض اخبار رهن، که شاید نظرش به این باشه که بعضی از اخبار رهن رو به الخراج به زمان زده، و عرض کردیم که مرحوم آیه کاشوغتا همین کار کرده بود، این ماده قانونی رو به اون زده. اولا این که در کتاب مجله در بحث غرامت و غنیمت فقط این رو داره، الغرمو بالغنم، خب ممکنه عکسش هم باشه دیگه، الغنمو بالغرم. اگر شما منافعی داریم به خاطر هزینه ایست که برای اون کردیم، اما اینو نداره. خیلی عجیبه، حالا من هنوز نفهمیدم دقیقاً که چطور ایشون فقط این رو آورده. اما در ماده بعدیش ان نعمتو به قدر نغمه یا نغمت به قول فارسی، و نغمت به قدر نعمت، در ماده بعدیش هر دو رو دو طرف رو آورده. لکه در این ماده به نظر ماده 86 باشه یا 87 باشه، ماده بعدی هر دو رو آورده، در این ماده فقط الغرمو بالغن فقط یک طرف رو آورده. هنوزم برای من روشن نیست، من چون اخلاق ندارم که برای خودم میشم حدس و خیالات بکنم. به هر حال اون طرفش هم هست، هر دوش عرفیه دیگه، غنیمت به اندازه غرامت و هزینه، غرامت به اندازه هزینه، دو طرفش هست، اما ایشون یکی رو آورده. و این که ایشون نظرش به همین روایتی باشه که در باب رهنه احتمال داره، اما خیلی بعیده، چون روایتی که در باب رهنه تعبیرش این نیست، این تعبیر در اونجا نیامده. راجع به این روایت رهن، باب رهن، اگر بخوایم مفصلا وارد بشیم یکی دو روز باید صحبت بکنیم، چون این روایت در کتب ما مثل همون روایت الخراج به زمان نیامده و در کتب اهل سنت آمده. در کتب اهل سنت هم محل کلام در سهاست آمده، اما نه در کتب مشهورشون، در غیر سهاست آمده و محل کلام حدیث از ابو هرره هم هست و محل کلام. بخوایم وارد اون بحث بشیم طولانیه. در کتب بعضی از کتب ما مثل همون قاعده‌ای که عرض کردم متأثرن به اهل سنت آمده، الان هم تو ذهنم نیست اولینشون های شیخ در مبسوطه یا علامه است، و در کتاب عقل لالی هم اون رو از پیغمبر نقل کرده، واضحه سیر قصه، و اما در روایات ما اون روایت نیامده، اما اون حکم آمده، روایتش نیامده، اما اون حکم. اون روایت هم به قول آن حتی در کتب لغت هم قریب الحدیث مثل نهای ابن اسیر معنا کردن که عنوان لا یغلق الرهن الراهن یا الرهن، حالا اختلاف نسخه. متن اون روایت هم مختلفه، بخوام حالا متونش رو بخونیم و قرائت هایی که شده، اینا بحث طولانی میخواد، من فقط اجمالش عرض بکنم. اون متن معروفی رو که دارن اون متن مرسله، این متن رو بعضی قبول دارن، یعنی لااقل بهتر از بقیه است، یعنی شواهد داره به اصطلاح. این که بحث سر اینه که اگر کسی مال خودش رو رهن داد، البته این در این روایت تصور قبضه، یعنی به این معنا که فرض کنیم مثلا پولی از کسی گرفته، باغچه‌ای بوده، این باغچه رو برای کسی رهن داده، به این معنا که در اختیار او گذاشته، مثل این که مثلا میگن پیغمبر زرهشون رهن دادن برای اینکه مقدار جو بگیرن، این برابر این که رهن درش قبض دخیل است و اصلا عقد با قبض واقع میشه، که سابقا هم اشاره کرد. وقت فرض کنید این قرضم 6 ماهه بوده، در این 6 ماه اگر این باغچه یا باغ دارای منافعی بود، میوه‌ای بود، سبزی بود از یک طرف، از یک طرف دیگه هم مسئله غرامتی داشت و مثلا باغبانی باشه و کسی آب بده و اینها. بحث سر این بود که این عین مرهونه در ایام رهن ملک راهنه، ملک مرتهن نیست، مثل قرض نیست، پیش اون گذاشته، دست اون گذاشته، اما ملک راهنه. چون ملک راهنه اگر میوه‌ای داد مال راهنه، اگر خرجی هم داشت بازم بر راهنه. این نکته اون رو باید اینه، یعنی اگر کسی مال خودش رو رهن گذاشت لا یغلق، اینجا غلوق یعنی ممنوع نمیشه، هم هزینه به دوش راهنه هم منافع مال راهنه. این روایتی که از اینا از که نگاه بخواه این روایت رو با اسانیدشون، چون متونش هم مختلفه، باز این متنش کمی واضح تر رو من چون دیگه نمیخوام شرح بدم طول بکشه، علی حاله و در روایات ما نیست اما حکمش هست. اون وقت در اونجا داره فلهو قنمه و فلهو قنمه و علیه قرمه، اونجا تصادفاً از قنم شروع کرده، یعنی منافع این باغچه مال اوس، میوه چیزی داشته باشه مال اوس، خرجی داشته باشه، هزینه ای داشته باشه، کارگری میبینن که کشاورز میبینن آب بده، مرتب بکنه، بچینه، این قسمت هم به اوس. یعنی به عبارت اخرى رهن از ملک او خارج نمیکنه، اصطلاحاً به اصطلاح امروز ما رهن فقط تولید یک حق میکنه، حتی انتفاع رو هم منتقل نمیکنه. چون عرض کردیم بی برای نقل ملکه، اجاره برای نقل منافع، آریه برای نقل انتفاع، رهن هیچ کدوم از اینا نیست، حتی نقل انتفاع هم نمیکنه. رهن فقط تولید حق میکنه، فقط و فقط. چون عرض کردیم همه عقود دارای یک مقصد معینی هست، یک نکته معینی دارن، و اون حقیقت رهن هم که در عده از تستوس و من مالک، استیساق وسیقه است، وسیقه ماله. رهن فقط کارش اینه، لذا حتی حد انتفاع هم مثلا کسی که مرتهنه میگه آقا این باغ کلیدش من میگیرم، کلید دست من باشه تا شما پول بدید، خیلی خوب، اما این نمیتونه از اون باغ استفاده کنه. اصلا مرتهن حق نداره در هیچ قسمت از عین مرهونه استفاده کنه. فقط گفته شده دو قسمت از عین مرهونه، خیلی مثلا خلاف داره، مفصل ما هم روایتون داره، دو قسمتش رو میتونه استفاده کنه، چون مصرف میکنه، هزینه میکنه. یکی اگر مثلا شتر باشه بخواد سوارش بشه، به شرطی که علف شتر رو مرتهن بده. یکی هم اگر شیر داشت از شیرش استفاده کنه. در بعضی از روایات داره که مرکوب و محلوب، یا دوشیدن یا سوار شدن. دوشیدن شیر عرض کردم این مسئله من فقط خیلی اجمال عرض کردم، چون روایات ما هم داره و خیلی این مسئله معرکت الآرا بین علمای اسلام از قرن اول بوده، فعلا نمیخوام وارد بشم. اما به نسبه به راهن، راهن هیچی از ملک او خارج نمیشه، نه این از ملک او خارج میشه، نه منافعش خارج میشه، نه انتفاعش. انتفاع در باب آریه چرا منتقل میشه؟ اگر گفت کتاب رو من آریه بده، کتاب ملکش نمیشه، منافع کتابم ملکش. مثلا خونیه، میخوام برم سفر، این خانه رو آریه میدی به یک نفری، در آریه انتفاعه، میتواند از این خانه استفاده کنه، اما منافع خانه مال اون نیست. ولذا اگر رفت سفر مثلا سه ماه، یک قاصبی آمد دو ماه خونه رو غصب کرد، پول خونه رو باید به صاحب خونه بده، نه به این مستعیر، باید، چون این مستعیر مالک منافع خونه هم نبود. این مستعیر حق داشت از این خانه استفاده بکنه، نه خانه ملکش میشه نه منافع خونه ملکش میشه. اصطلاحاً این طور میگن منافع چیزهایی است که بر شی بار میشه و فی نفسه لحاظ بشه، انتفاع نسبت شخص به عینه. مالک از این عین فایده می برد، الان شخص دیگری از این نسبت رو اصطلاحاً انتفاع میگن، بدون اینکه منافع او منتقل بشه. پس این روایتی که داره فلهو قنمه و علیه قرمه، یا فمن لهو قرمه فعلیه قرمه، روایتی که نقل شده این ربطی به ما نحنفی هم نداره، اصلا ربطی به قاعده الخراج به زمان نداره. این شاید احتمال دادن که مثلا از این رو ناظر بوم. اولا عرض کردم اینجا غنیمت و غرامت مراد نماء نیست، اصلا اونا مراد نماء نیست اصلا، غرامت هم مراد منافع اون نیست که بگیم منافع. الخراج به زمان، خراج ناظر به منافع و در اینجا مالکه، اصلا زمانی نداده. ایشون فقط تولید حق کرده، گفته من از شما این مبلغ میگیرم، این باغچه در اختیار شما، کلیدش در اختیار شما، اگر من سر مدت پول ندادم شما توی باغچه رو بفروشیم پولتونه بگیریم. این فقط این مقدار تولید حق میکنه. وثیقه دین همین، نه عینش به اون منتقل میشه، نه منافعش به اون منتقل میشه، نه حق انتفاع به اون منتقل، اون حق نداره انتفاع، و نه منافع اون باغ به اون میرسه. همچنان که منافع باغ به راهل میرسه، هزینه باغ هم اگر چیزی بخواد مال اونه. این روایت ناظر به این معناست، یعنی اگر کسی رهن داد، به خاطر رهن از انتفاعش محروم نمیشه، از عینش محروم نمیشه.
ضامن هست یا نه؟
کیا؟ آقای
مرتضی ضامن هست؟
ضامن نه، چون قبضش قبض ید امانیه که ضامن. اگر دو ضامن بر ضامن نیست. حالا دقت فرمودی، حالا یه بحث دیگه دوز بردن، یه بحث دیگه هم تلف شد، اونم یک جای سنگین فقه که اگر تلف شد دین اصلا از بین میره یا نه، اون بحث دیگه است که الان نمیخوام وارد بحث. علی ایال این مباحث مربوط به باب رهنه که ربطی الان به ما نحنفی نداره. من دیگه فکر کردم اگه بخوام اون روایت بخونیم و بحث بکنیم و بعد متونشو بعد اون چیزی که در روایت ما آمده، این تعبیر له غنم و فعله قرما در روایت ما نیامده، اما حکمش آمده، این حکم آمده اما این تعبیر نیامد. حالا به هر حال من چون یه اون روز آقایی که فهمدن که این عبارت هست، اون روایت هم ربطی ما نحنفی نداره، این بحث دیگه به همینجا ختمش بکن. پس بنابراین روشن شد که اجمالا تا اینجا بحثی که میشه، اگر بنابشه ما مثلا فرض کنیم مجله رو بنابشه تعلیق بزنیم، این چهار تا ماده ای که اول داره، ماده اولش الخراج به زمان بود، ماده بعدیش نه اول شماره یک 85 رو بزن، 86ش الخراج و زمان لایشتم آن بود، 87ش القرم و بالقرم بود، 88ش النعمت و به قدر النقمه و عکسش. این 8 تا ماده، 4 تا ماده رو که ایشون فرموده، ماده اول عرض کردیم در روایات ما نیامده و حتی عبارت شیخ طوسی رو که در خلاف خوندیم اگه یادتون باشه، ایشون بعد از این که اون مطلب میگه دلیلنا عموم قولیه صلی الله علیه الخراج به زمان، با اینکه عادتا شیخ طوسی میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره، یعنی شیخ کاملا ملتفته که این خبر در کتاب ما نیست، ولی میگه و اخباره اجماعی هم نیست. روشن شد چی میخواد عرض کنم؟ برگشت اون استدلالی که اهل سنت میکنن. پس بنابراین بعدش هم در میان اهل سنت توضیح کامل عرض کردیم، در قرن اول شواهدش وجود نداره. بله از قرن دوم چرا، بعد از عمر ابن عبدالعزیز انصافا مشهور شده، معذالی که کله باز هم در مدینه مثل مالک بهش تمسک نمی کنه، حکمش قبول میکنه اما به روایت تمسک نمی کنه.
حکمی دلیل چیه؟
بلا دلیل میخواد
این حکم،
دلیلش اجماع اهل مدینه گرفته ایشان، نه روایت. بخاری هم در مرحله بعدی قبول نکرده، مسلم هم
ما حکمش قبول داریم
اصلا مالک قبول کرده، مالک فقیه مدی، اونم در جایی که عقد باشه، عقدی باشه در مورد روایتش. پس بنابراین ماده اول الخراج به زمان پیش ما ثابت نشد، ماده دوم روایت نیست، استفاده از همون نسه، اونی که نسه اولیه، دومی نس نیست، و الخراج به زمان پیش ما عکسش ثابته، نه اینکه فقط ثابت مونه، از روایات اهل بیت عکسش داریم، و در جایی که زمان رو زمان قهری باشه خود اهل سنت هم قبول نکردن، الخراج به زمان رو هم که بعضیشون قبول کردن، اونجایی که زمان مشروع باشه، غیر مشروع یعنی اونی که به اصطلاح طرف به عهده گرفته و شارع امضا کرده، غیر از اونش هم اینا اشکال کردن، اما پیش ما هم قبول نیست. القرم و بلغون و اون ماده بعدی هم دو تا مطلب عرفی هستن، میشه در بعضی از مواد با حک و اصلاحای زیربنا قرار بگیرن و الا خودشون فی نفسه ماده قانونی است. این چهار تا ماده قانونی که در مجله بود. حالا برگردیم به مطلبی که مرحوم نائینی داشتن. مرحوم نائینی ابتداءن وارد بحث روایت الخراج به زمان شدن و بعد از اینکه قبول فرمودن، 5 صورت زمان رو مطرح کردن. یکی زمان قهری گفتن روایت شاملش نمیشه، من دیگه تونتون عرض بکنم، یکی زمان قهری بود که روایت شما، یکی زمان تبعی به تعبیریشون که باز هم روایت شاملش نمیشد به تعبیریشون، یکی زمان جعلی اصلی ایشون میگفت اون شاملش میشه، یکی هم زمان تقدیری. خب زمان تقدیری طبیعی است که جاریش نشه، احتیاج به اون بحث نداشت. یکی هم به اصطلاح مسئله زمان شخصی باشه اما شارع امضا نکرده. این چهار تا زمان رو روایت شامل نمیشه. ایشون روایت رو زدن به مقتضای مناسبت و حکم موضوع به جایی که زمان طرفین اقدام به زمان کردن و شارع اون رو امضا کرده. زمان جعلی اصلی به اصطلاح فعلی با امضا اشاره. البته عرض کردم انصافا با این قیودی که ایشون آوردن حکم عقلایی هم هست، یعنی حسب قاعده خود ادله هم هست، این دیگه دلیل خاصی نمیخواد. علی ای حال این روایت الخراج ثابت نشد. نکته مهمی در کلام ایشون این بود که بعد از اینکه این معانی رو فرمودن، فرمودن اذا ظهر معنا الحدیث اجمالا فنقول. بحث این است که در معاتات شما چی میگین؟ این در بیع بود که در بیع شما زمان قبول کردین، الخراج به زمان قبول، بیعی که امضا شده. در باب معاتات این تمام بحث ایشان این مقدمه بود تا اینجا این چند روز. برگردیم به معاتات. ایشون میگه لولم یرجع احد المعاتاتیه، یه گوسفندی رو به نام معاتات خرید رفت خونه، مثلا بچه بدون آورد، مثلا بعد به نحو معاتات، ایشون میگه اگر رجوع نکردن و ادامه دادن، فنما و کل اینن و منافعها بله لمن بیدهی، این از این را سوا اون قلنا بالملک اول اباحه. روی ملک واضحه، مشکل سر اباحه است. مرحوم ناینی در باب اباحه بعد همون مشکل رو هم اشاره میکنن که مرحوم آقای شیخ جعفر، این عبارتی از مرحوم کاشواتا نقل شد و خوندیم و متعرضش هم شدیم که در باب معاتات امور خلاف قاعده داره، کهش همین که بگیم در باب معاتات ملک حاصل نمیشه، اباحه حاصل میشه، لکن نمایش ملکه. این چطور میشه؟ اصل عینش ملک نباشه، نمایش ملک باشه. فظاهر استبعاد شیخ الکبیر و انه کیف یکون الی آخر، این خب جواب داد. بعد ایشون میگه مرحوم ناینی از این را سیره قائمه و شارع این سیره امضا شده، بل لا اشکال فی ان سیره علیه ایزن فانه لم یعهد من احد مطالبته به مطالبته انما. دیگه حالا میخواد ملک باشه یا نباشه، بالاخره گوسفندی رو گرفت رفت خونه زائید، دیگه ملک او حسابش میکنن. حالا میخواد معاتات مفید ملک باشه املا. خلاصش ایشون برمیگرده میفرمان که الخراج به زمان یشمل کل زمان معاوضی، البته با همون قیودی که گذشت، سوا اون کان به تضمین الملکی او تضمین الاباحی. الخراج به زمان حتی شامل اونجایی که زمان رو به نحو اباحی منتقل کرده اون هم میگیره. خب این دلیل میخواد دیگه، انصافا اباحه با زمان نمیسازه، چون زمان انتقال به ذمه است، با اباحه نمیسازه. حالا دیگه عرض کردم ایشون همون راهی رو که ایشون فرمودن، لأن کل مورد جعل زمان و مال به ازاء عوضن به زمان اصلی فعلی معکونه ممضی من الشارع، این اصل کلام اینه، ممضی من الشارع. ایشون از راه سیره امضا گرفته.
اباحه
نکردن یا؟ بله اباحه نکرده باشه، همون نمایش رو ایشون عمدش، ایشون باید یک کلمه بگن، این احتیاج بید تو بس. میگم گاهی یه مطلب در ذهن یک فقیه هست اما گاهی میبینه اشکال اقامه دلیلش مشکله، هی تکرار میکنه، تکرار فایده نداره. اصل مطلب باید گفته مرکونی هی ممضا من الشارع، این نکته فنی اینه که امضا الشارع. بله فالخراج مسبب عن هذا الجهل و اما لورج احد و هما، اگر فرض کنیم یکیش برگشت، حالا گوسفندم بچه دار شده گوسفندم، فا حکم رجوع فی المقام حکم رجوع فی باب الخیار، این مثل ایام خیاره، فی ان نما المتصل یتبع العین، اگر گوسفنده چاق شده یا پشمش مثلا بزرگتر شده دون المنفصل، اما بچه مال این آقا میمونه. و والمنافع المستوفات قبل رجوع، خب این همین اشکال معلوم چه جعفرش تو میشه، میگن اباحه از حق رجوع داره، میگن بچه مال اونه. خب اگه برگشت با بچه برگرده، این مشکل این نحوه، مگر همون سیره دیگه، برگردن به سیره ولا غیر سیره مشکل داره. فعل نهما و بالجمله، بله یشمول القاعده المعاطات علی کل المسلکه. توی عبارت مرحوم کاشورات هم که خوندیم ایشون گفت البی و المعاطات که از مرحوم ناینی نقل کرده. قرار هم مرحوم ناینی میفرماید در باب معاطات نکته فنی اینه. اینم خلاصه کلام ایشان در تطبیق قاعده. و اما اون بحثی که به ذهن این عقید صاحب و تقصیر رسید، عرض کردیم در باب معاطات نکته اساسی این رو ما از شؤون ملک گرفتیم، تملیک مالکی نه تملیک شرعی. بگیم مثلا خود شارع که میگه تو مالکی، من میتونم این کار رو بکنم. وقت اون نکته فنیش اینه، من میتونم اینو انتقال بدم، زمان رو هم میتونم انتقال بدم یا نه. اگر بگیم ما اون تملیک مالکی فقط خود این رو میگیره، دیگه زمان رو اثبات نمیکنه، اون وقت دیگه قاعدتاً مشکل میشه، چون قاعده الخراج به زمان کسی ثابت نشد، این خیلی مشکل میشه. اما اگه گفتیم تملیک مالکی شامل زمان هم میشه، یعنی اگر من گفتم این گوسفند را حق دارم به لحاظ مالکیت خودم تملیک شما بکنم، قاعدتا معنای تملیک این است که به عهده شما گذاشتم، عهده نمیشه زمان دیگه. اگر این رو قبول کردیم و لااقل همین سیره که ایشون فرمودن اینم پشتوانش بگیریم، در اونجا هم منافع تابع به حساب مالک جدیده. یعنی حرف ایشون رو میشه قبول کرد، نه از باب ایشون گرفتن تضمین ملکی، تضمین تملیکیه. بله این تضمین از باب تملیکیه، از باب قدرت مالکه، مالکیه نه قدرت شرعی. و بگیم سیره شامل این هم میشه کما که ایشون فرمودن. راست خب مسئله سیره که نمیشه این کار کرد، اما به هر حال اگر گوسفندی داده شد و بگیم حق داره به هم بزنه، انصافا موندن بچه گوسفند با اون مادر خیلی مشکله، در با معاطات خیلی مشکل. استاد
تملیک مالکی از تاریخ فرمودیم چون امضای شارع پشتش نیست، پس اینم تصویرش قابل تصوره، ولی
اگر گفتیم درست نیست معاطات کلا باطل میشه دیگه. بحث نکنیم، شوخی با کسی نکنیم. اگر گفتیم تملیک مالکی رو نمیتونه مالک تملیک بکنه مگر شارع پشتش بیسته، خب معاطات باطل میشه.
تماشای
نهاییتون همین بود، بله میشه معاطات باطل. اگر باطل شد دیگه زمانم درش نیست و باید برگرد، یا باید بگیم معاطات رو به ذهن ما با این ادله، چون ادله عقود خیلی قویه، ادله ای که لفظه نما یا حلل کلام یا حرم کلام انصافا قویه، نمیشونن این کار کرد. این رو بگیم اصلا معنای ملکیت شخصی یعنی این. اگر قبول کردیم این معنا رو اهلا مثلا، قبول نکردیم معاطات باطل میشه، باید برگردیم به صیغه لفظه. مطلب دوم از که مرحوم ناینی دو تا زیل در اینجا فرمودن، یکیش به یظهر من المحقق الثانی علی ما حکی عن، معلوم میشه خود ایشون مراجعه نکردن، بنده هم مراجعه نکردم، البته خدا حفظشون در حاشیه نوشتن که در کجای به اصطلاح کلام محقق الثانی هست، الفرق بین المعاطات فی البیع و القرض، فرق بین بیع معاطاتی و قرض معاطاتی. فقال به حصول الملک فل اول که در بی باشه، کما هو مختار و فیها ولی اباهه فسانی، اما در باب قرض اباهه حاصل میشه، ملک نمیشه. ثم رتب علیها ان نماء المبیع للمشتری دون نماء البیع، این در باب قرض، در باب قرض نماءش مال مشتری میشه، فانه للمقرض لا للمقترض. البته بحث قرض و حالا خود اصل این، حالا غیر از مسئله در اوائل بی، اگر یاد آقایون باشه بحثی رو مرحوم شیخ هم داشتن که تبیع رو از قرض رو از تعریف بی بیرون بیارن، یعنی در باب قرض شما مثلا فرض کنید 100 هزار تومان میرین یک ساله 6 ماهه که به شما 100 تومان برگردونه. این در اینجا مرحوم شیخ و مرحوم ناینی حرفشون این بود در باب قرض مبادله مالین نیست، چون ما این دیگه کاملا تا حالا شرح دیم که هر عقدی یک نکته خاص خودشه داره، هر عقدی در باب بی مبادله هست، در باب قرض یعنی یک تعریفی اردن مخصم بگن باب قرض از باب بی خارجه، مثل باب صلح از باب بی خارجه. گفتیم در باب صلح انشاء مبادله نمیکنه، ولی میگه صالح تو که هذا الکتاب به 100 هزار تومان، میگه صالح تو که، لکن این غیر از بیعه. در باب صلح اون چیه متعلق انشاء؟ تصالحه، تسالمه، این انشاء میکنه. در باب بی تملیکه، اصلا این دو تا عنوانه. در باب قرض هم همینطوره. در باب قرض وقتی میگه قرض دادن به تو به 100,000 تومان، مبادله نمیخواد بکنه. خوب دقت کنید، نه این 100,000 تومان در مقابل 100,000 تومان که 6 ماه دیگه از تو میگیرم مثل نصیحه مثلا. خوب دقت کنید، در باب قرض اصلا انشاء مبادله نیست که مبادله یک مال به مال. در باب قرض انتقال به ذمه است، یعنی این رو در ذمه اون قرار میده. این که بعد از 6 ماه میدید به خاطر این که از ذمه خارج بشه، ولذا گاهی قرض با دین از این جهت یک نواخ میشن. فرق بعضی ها مثلا دین رو اینطور میگذارن، یعنی دین گاهی در استعاد دارم این کتاب های قانون جدید، دین یک معنای عامه، اون چی که در ذمه انسان میاد ولو قرض نباشه، شیشه کسی رو بشکن، این در ذمه شما میاد، این در ذمه هست اما قرض نیست. هر کدام یه عنوان دارن. دقت کردید؟ مرحوم آقای نائینی قدس الله سره میگه چرا محقق کرکی در باب قرض قائل شد ملک پیدا نمیشه، اما در باب بیع قائل شد در معاتاتش بیع پیدا میشه. وقت ترتیب اثر روی نما داده. حالا من عبارت ناین رو بخونم تا حالا کتاب بزنیم زمین بعد خودمون صحبت کنیم. اولا انه لا فرق بینهما لان المعاتنت، روشن شد فرق نکته چیه؟ چون در باب معاتات نکته ای که هست این است که تملیک به ازای عوضه، تملیک تنها نیست، تملیک میکنه کتاب رو، تملیک میکنه گوسفند رو به ازای 1,000,000 تومان. فقط تملیک گوسفند نیست که قرض باشه. در باب این نکتهش اینه، ایشون میگه لا فرق بین همونا، انصافا فرق که داره که خب ترجمه خود مرحوم نائینی فرق تو هم اول بحث به فرق گذاشتم بین بی و بین قرض. در باب بی شما دو تا لذا اونجا ممکن است بگیم چون بدلش رو میگیره اینه به عهده اون گذاشته، اما در باب قرض بدل نداره. خوب دقت کنید، اون بدل نه این که این در انشاء قرار داده شده، در انشاءش فقط تملیکه، این در ذمه اون قرار داده به عهده.
شاید فرق در صحت معاتاتش میگه، چون فرق گذاشته بعدم تفاوت قائل شده در حکم معاتاتش.
همین ایشون فرق بود، ایشون لا فرق بین هما،
فرق بین بی و معاتات، بین قرض و بی رو که قائل بوده حتما میگه در حکمش چرا فرق فارقی نبوده که
نه، میگه اگر در ملک در هر دو ملکه. نه خب ممکن است بگید یکی ملک ازی که نیست دیگه. حالا من این توضیح
که این به عوض که میگن چیه؟ تملیک که این میکنه به شرط این که
نه، فقط اون در ذمه اون قرار میده، عوض اصلا در نظر نمیگیره.
تملیک این در مقابل
ببینید اصلا، ببینید اصلا عرض اینا چون همش یک ظرافت های خاصی داره. در باب قرض این رو در عهده اون قرار میده، همین وقتی در عهده اون بود اون با چون مال خودش نیست باید از اون عهده خارج بشه. مبادله بدین دوتا نشده،
تملیک که هست،
تملیکش کرده به این معنا که در عهده اون قرار داده،
عوض رو در بدل رو در
خب همین داده. وقتی که دقت بکنید وقتی میگه این تملیک کرد، این معناش این نیست که منافعش هم در باب معاتات دیگه اباحه است، چون با لفظ در ذمه اون قرار میده، با فعل نمیشه، در اختیار اون قرار میده. ثانیا لا فرق بین الاباحه فی الملک فی مساله النما لما عرفت ان قاعده الخراج به زمان تشمل البابین، قاعده ثابت نشد. هذا این نکته اخیر کلام نائینی درسته، مع ان سیرته قائمه فی باب القرض، درسته سیر است، مسئله سیر قبوله، انصافا سیر همینطوره، یعنی کسی که قرض گرفت، گوسفند قرض گرفت مثلا 40 تا گرفت، بعد از یک سال 40 تا برگردونه به عهده گرفت، خب طبعا نمایی که در این مدت میشه مال اون میشه، این امر عرفی راسته، مطلب ایشان درست. مرغی رو قرض گرفت که بده، تخم مرغای اون در این مدت ملک او میشه، این مسئله درست
مقترض میشه؟
بله مال مقترض میشه. هذا معنی سیرت قائمتون فی باب القرض ایزن، البته مگر کسی بگه این سیر در جز که قرض با لفظ باشه اما با فعل باشه نه. فانه لم یعهد مطالبت و نماء العین من المقترض مطلقاً، ظاهرا مراد ایشون از مطلقاً چه اون قرض با لفظ باشه چه با فعل باشه، چه به صورت عقد باشه چه معاتاتی باشه، علایه نما این مالونه. این مسئله ای که ایشون سیره فرمودن این انصافا درسته، این نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست، قطعا سیره خارجی همینطوره. و این که حتما در باب قرض باید حتما سیغه رو به کار ببره، ظاهرا به شواهد حال اون اکتفا میکنن، میگه آینه بده من بعد تا یک سال دیگه بده برمیگردم، اینقدر ظاهرا به لفظ معینی اغرست و که اینها ظاهرا نباشه. از کم در باب قرضیه بحث کلیش، البته ایشون اون بحث کلی رو اینجا مطرح نکرده، یه بحث کلیش اینه که اصولا در باب قرض اصلا خود این منتقل به مقترض نمیشه. حالا در ذهن مرحوم آقای به اصطلاح محقق ثانی این بود یا نه فکر نمی کنم، چون ملک این قبول کرده. یه بحث کبروی تره که اصلا خود این منتقل نمیشه، یعنی خود این هنوز ملک مقرضه. و اون بحث معروفی که در باب زکات هست و همین مسئله است دیگه. اگر کسی از کسی قرض گرفت مثلا 50 تا گوسفند برای یک سال و نیم، یک سال گوسفندا پیشش گذشت، سر سال کی باید زکات این گوسفند بده؟ مقرض باید، مقرض که بهشون قرض داده 50 تا گوسفند، چون 40 تا گوسفند داشته و یک سال بهش گذشته، آیا مقرض باید زکات این رو بده یا مقترض بده؟
معشوره
اینه که مقترض بده. احسنتون، فتوا برامینه، فتوای اصحاب بر این است که مقترض باید بده. در اهل سنت مخالف داریم، من در اصحاب نیدم الان تو ذهنم نمیاد، میترسم فراموش شده کرده باشه. توی اصحاب در ذهنم نمیاد که مغرض گفته باشه، اما توی اهل سنت دیدم، چرا هم تو ذهنمه. عده‌ای از اهل سنت قائل هستن که در اینجا به مغرض مقترض نیست، اون زکات رو چون بعد باید 50 تا گوسفند بهش برگرده، معنی که 49 تا گوسفند یکی چه زکات بده 49 تا بشه، 49 تا گوسفند بهش برگرده. علا یا حال یک بحثی راجع به خود عینه و اصولا توزه. بعد مسئله دیگریش که در اون داره مسئله خمسه، از اون سال خمسیش هم رسید، آیا خمس داره یا نه. فتوا برای این که نداره، قرض خودش خمس نداره. اونجا نکتهش رو عرض کردیم، ظاهر آیه مبارکه بلکه آیات این است که در باب خمس به اصطلاح امروز مالیات یا ضریبه به قولان عرب به لغت عربی، در باب خمس مالیات بر درآمده، در باب به اصطلاح زکات مالیات بر داراییه، ملک انسان. لذا به طور طبیعی زکات تکرار میشه، مثل الان میان خونه عوارض خونه میان میگیرن، هر سال میان میگیرن، یعنی یک سال گذشت خانه ملک ایشان بود، یه عوارض، این مال دارایی ملکه. اما در باب خمس به اصطلاح مالیات بر درآمده، درآمد از قبیل صرف الوجوده، یک بار بیشتر صرف نمیکنه. 10 سال هم پیش شمامون درآمد همون لحظه اوله، اینطور نیست که هر سال درآمد برای صرف بکنه. لذا در آیه مبارکه هم دقت بفرمایید، فعل و ورنما غنم فعن لله خمسه انما غنم تو، عنوان خمس غنیمته، اما عنوان زکات مال خود من امواله هم صدره، عنوان ماله، داراییه. لذا همین که عبارتی که مشهور المخمس لای و خمس شدن روز بشن تو ذهنم که مشهوره، اون نکتهش اینه که عنوان دارایی همون دفعه اول صدق میکنه، سالهای بعد دیگه صدق دارایی برش نمیکنه.
درآمد
اما صدق دارایی میکنه. پس در اینجا بر خود مقترض زکات هست، بر مقرض نیست. به لحاظ مسئله خمس بر مقترض دیگه خمس نیست، چون برای او دارایی درآمد نبوده، ملک او هست، نسبت به ملک ملک او حساب میشه. اما مسئله خمس که دارایی باشه درآمد باشه نه. بله مقرض اگر این 50 تا گوسفندی که داده به اصطلاح مال همون سال باشه و خمسش نداده، چون مالک ذمه دیگری است و در باب خمس درآمد صدق میکنه، چه انسان مالک عین باشه یا مالک ذمه، چه مالک عین باشه چه مالک ذمه، عنوان درآمد صدق میکنه. پس بنابراین اگر سر سال شد یا خمسه شده یا وقتی که از او گرفت خمسه شده، به هر حال در اونجا عنوان، اما مقترض چیزی برش نیست، مقترض فقط برش زکات هست چون مالکه. پس یه بحث کلی هست در این که شخصی که قرض میگیره مقترض مالک میشه. اگر مالک شد ظاهرش اینه که جمیع آثار ملک بار میشه. اینطور نیست که بعضی آثار بار بشه بعضی آثار بار نشه، اختلاف آثار نداره. مثلا فرض کنیم به این که اگر مالک شد نما داشته باشه مال اونه، میتونه ببخشه، میتونه تصرفات بکنه و طبق این دارایی زکات هم برش واجب میشه. اگر سال گذشته و شرایط دیگر مهیا بود تحقق پیدا کرد، اون وقت زکاتش هم باید بده، اون مقترض باید بده نه مقرض. اما نسبت به خمس اگر شرایط شد بر مقرض هست، مال سال باشه و خمسی نداده باشه و مخمس الی آخری، مطالب خاصش روی مقرض هست خمس، چون نسبت به اون ممکنه سابقه درآمد بکنه، ممکنه برای اون جزء معمونه باشه یا مخمس بوده خمسی سابقا داده، اون عنوان دیگه ای داره. عنوانی که برای مقرض هست عنوان خودش، عنوان مقترض عنوان دیگه است. و اما مسئله نما که ایشان فرموده، راسته طبیعتا نما تابع داراییه، تابع ملکه، طبیعتا اینطوره. این که مرحوم آقای نائینی الخراج رو به زمان آوردن، این بهترینش همین بود بگیم اگر مالکه خب طبیعتا مالک نما هم هست، نمیخواد عنوان الخراج رو به زمان رو بگیم. و اما اگر بنا بشه تمسک به الخراج به زمان بشه، شاید نظر محقق ثانی رحمه الله این باشه، این جور زمانی در اینجا این مورد روایت نمیشه، چون زمانی که خراج در مقابلش قرار میگیره اون زمانی است که معاوضی باشه و چیزی به عهده اینم بیاد، یعنی این کتاب رو بده، گوسفند رو بده در مقابل مثلا 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان، این الخراج به زمان میگیره تشریح. اما در مثل قرض فقط عهده است، به عهده اون گذاشته، چون فقط عهده است و به عهده اون گذاشته و باید عهده خودش رو خالی بکنه، اونجا دیگه دلیل الخراج به زمان شامل. شاید اون، چون من الان عبارت محقسانی نیدم وای اصلا ایشون را عبارت الخراج به زمان رو بودن یا نه. پس بنابراین اولا مسئله الخراج به زمان ثابت نشد، بلکه با این شواهدی که عرض کردیم خلاف ثابت شد. ثانیا اصلا مسئله قرض تابع الخراج به زمان نیست، مسئله نما در باب قرض تابع اون نکته است که آیا ملک مقرضه یا ملک مقترضه. عرض کردیم فتوای اصحابم بر اینه. اثر دیگه‌ش هم مسئله زکاته، ظاهرش هم همینطوره که نما تابع ملکه و چون در باب قرض ملک اون میشه و راست هم میفرمان نایینی، هم سیره بر این قائمه و هم نکته‌ای نداره که در عرف بین این که قرض به نحو معاتاتی باشه یا به نحو عقدی باشه، چه به لفظ باشه چه به فعل باشه، اگر قرض محقق شد، حالا به هر نحوی محقق شد و ملک مقترض شد، ظاهرا نما هم تابع همونه. پس این مسئله نما که ایشون فرمودن انصافا حق با ایشونه، لکن ربطی به روایت الخراج به زمان نداره.
تو مسئله تملیک بنابر تو مسئله تملیک زکات که فرمودید به عهده مقترضه، بنابر اینکه قائل به تملیک بشیم،
بله دیگه
مقترض بشیم چی؟
اگر قائل به ملک نشیم میگیم ملک مقرضه، مقرض بله،
یعنی بگیم به عهده مقترض هست لکن ملک مقرضه خود مقرض
به زکات. از اهل سنت داریم، در شیعه الان یادم نمیاد کسی قائل به زکات. پس بنابراین این مسئله مثل مسئله زکات تابع ملکیته و ربطی هم به الخراج به زمان نداره و حق با نائینی قدس الله نفسه. در باب قرض نما تابع مقترض، در اختیار مقترض قرار میگیره. اصلا هدف از قرض رو دارش همینه، نما مال مقترضه و فرقی هم نمیکنه این قرض به نحو معاتاتی باشه یا به نحو عقلی باشه. این تا اینجا این بحث معاتات تمام. فردا مرحوم شیخ مقدمه طولانی فرمودن تمهید میکنن در اعتبار لفظ و حقیقت لفظ و انواع دیگری که ابراز میشه، خیلی هم طولانی مقدمه ایشان. انشاءالله فردا وارد بحث شیخ میشیم و کلماتی که ممکن است بررسی بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.